دوره آموزشی دین فطری ویژه دانش آموزان مقطع دبیرستان توسط استاد میثم اخلاقی جلسه 15
اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما دانش آموزان جوانان و نوجوانان عزیز و ارجمند در جلسه قبل طاغوت های زمان انبیاء رو بررسی کردیم این نکته رو باید بدونید طاغوت ها به دو دسته تقسیم میشن طاغوت رو گفتیم کسایی که در برابر اراده الهی در برابر اولیاء الله قیام میکنن و میخوان که تمدن مادی رو حاکم کنن نمیخوان که دستورات دین اجرا بشه نمیخوان که اراده الهی در زمین پیاده بشه دسته اول اون کسایی بودن که رو در رو قرار میگرفتن و آشکارا مبارزه میکردن که اینها غالبا در عصر انبیا اینجوری بودن بتگرها نمرودها فرعونها یهود بنی اسرائیل و مشرکین عصر جاهلیت اینها طاغوت‌های آشکاری بودند که جلوی انبیا به صورت آشکارا مبارزه می‌کردند اما طاغوت پنهان طاغوتیه که در لباس دین اهداف و تفکر شیطان رو پیاده می‌کنه باز اینجا برای شناخت بهتر طاغوت‌های پنهان از تاریخ کمک می‌گیریم اما متأسفانه زمان کافی برای توضیح همه این مطالب نیست طاغوت پنهان از بعد از پیامبر بزرگوار اسلام و بعد از شهادت ایشون شکل میگیره. در روایات داریم که بعد از اینکه مسیر حکومت پیامبر بزرگوار اسلام بعد از شهادتشون منحرف شد، شیطان قهقهه‌ای زد، خوشحال شد. از اینجا به بعد اون کسایی که مجریان تفکر شیطان هستن در مقابل دین قرار نمیگیرن. در لباس دین ظهور پیدا میکنن. شیطان باز برای اینکه بخواد تفکر خودش رو جا بندازه از همون جلوه ها استفاده میکنه. منتها این بار این جلوه ها در قالب دینه. طاغوت پنهان خودش رو در پوشش اسلام جا میندازه. و این خطرش به مراتب بیشتره و راه مبارزه کردن با طاغوت پنهان هم سخت و پیچیده است و این راحتی ها نیست. باز شیطان تو یک دوره‌ای ظواهر رو میاد به جای فضائل جلوه میده و برتر نشون میده. آیا این اتفاقیه که عده‌ای بیان بگن اون شخص به این دلیل لیاقت جانشینی رو داره که سن و سالش بیشتره و به امیرالمؤمنین ما بگن که ایشون جوانه، تجربه حکومتداری نداره؟ این غیر از اینه که ظاهر رو بر فضائل و برتری های معنوی امیرالمؤمنین برتری دادن. ببینید عزیزان، ما یک بحث صرفا تاریخی نمی کنیم. دعوای ما دعوای تاریخی نیست، یک بحث اعتقادیه. اصلا دعوای ما با مخالفین اهل بیت و کسایی که نذاشتن اهل بیت به حکومت برسن و هنوز هم بعضی ها نمی پذیرن سر یک اتفاق تاریخی صرف نیست. دعوا از اینجا شروع میشه که به هر حال حاکمیت از آن کیه؟ خدا یا غیر خدا؟ خب میگن خدا. خب اگر حاکمیت از آن خداست، آیا خدا باید انتخاب کنه که چه کسی حاکم باشه یا غیر خدا؟ خب باید خدا انتخاب کنه. خدا پیامبر رو انتخاب کرده. خب بعد از پیامبر چی؟ بعد از پیامبر باید رها کرد؟ آیا این امکان داره؟ آیا این عقلانیه؟ با عقل جور در میاد پیامبری که 23 سال زحمت کشیده برای دینش، خون دل خورده، بعد همجوری رها کنه؟ پیامبری که هر موقع از شهر می‌خواست خارج بشه، یک نفر رو جانشین خودش تو شهر می‌گذاشت. آیا میشه که دین رو و حکومت رو بدون جانشین رها کنه و بگه خود مردم انتخاب کنن؟ خب قطعاً این حاکمیت وقتی از آن خدا سوی پیامبر منتقل شده، پیامبر هم از طریق وحی اعلام میکنه که بعد از من جانشین کیه. اینجا مردم حق انتخاب ندارن در مورد حاکم دینی. مردم نمیتونن تشخیص بدن که حق با کیه، چون اینجا بعد از پیامبر جانشین باید یک معصوم باشه و مردم از کجا میتونن تشخیص بدن که چه کسی معصومه و گناه نداره؟ حالا اینها با برتر نشون دادن جلوه های مادی و با چیزهایی که از قبل داشتن. ببینید، اینجور نبود که یک اتفاق ساده باشه و یک ادعی بعد از شهادت پیامبر دور هم جمع بشن و بگن آقا حکومت مال ما و تموم بشه بره. اینها یک پیش زمینه هایی داشته، یک پس زمینه هایی داشته. مگه به همین راحتیه؟ خب این نیاز به بیان بخش های زیادی از تاریخ صدر اسلامی و تحلیل متناسب با اونه که اینجا فرصتش نیست. اگر شما بخواید خوب متوجه بشید، باید اون تاریخ رو خوب مطالعه کنید و خودتون رو در اون شرایط قرار بدید. یک اتفاق ساده نبوده. ما الان بعد از 1400 سال راحت قضاوت میکنیم با توجه به اطلاعاتی که به دستمون رسیده، اما کسی که در اون عصر اون دوران حضور داشته به این راحتی شاید نمیتونسته تصمیم بگیره. اینجور نبود که اینها بدون عقبه، بدون پشتوانه، بدون برنامه ریزی ناگهان بیان حکومت را از دست امیرالمؤمنین در بیارن. باز هم تکرار میکنم و تأکید میکنم، امیرالمؤمنین علیه السلام و بقیه ائمه به دنبال حکومت برای خودشون و خانواده‌شون، برای که ثروتی جمع کنن نبودن. اون انوار مقدسه که همه ثروت‌های عالم رو میتونن در اختیار داشته باشن، اونها این حکومت رو میخواستن برای هدایت مردم، برای اینکه زمینه‌های انحراف رو از بین ببرن. ولذا اونها برنامه داشتن، از زمان خود پیامبر برنامه داشتن. و چون طاغوت پنهان هستند، مبارزه باهاشون خیلی سخت و پیچیده است، به این راحتی نیست. اینها برای امروز ما هم میتونه درس های خوبی داشته باشه. فکر نکنید که تو یک عصر برهه‌ای تموم شده. طاغوت های آشکار هستند، طاغوت های پنهان هستند. این ماییم که باید هوشیار باشیم و از تاریخ درس بگیریم. نشانه هاشون هست، این فرمول ها هستند. پیامبر صلوات الله علیه در عصر خودشون و در زمان خودشون هم طاغوت‌های آشکار رو داشتن که سران جاهلیت بودن و هم طاغوت‌های پنهانی که در کنار دست ایشون قرار داشتن و داشتن رشد می‌دادن خودشون رو. خب حضرت با طاغوت‌های آشکار مبارزه علنی می‌کنند و مسلمان‌ها هم یاری می‌کنند با افت و خیزها و کم و کاستی‌هایی که داشتن، اما هیچگاه حضرت نمی‌تونستن با طاغوت پنهان مبارزه علنی کنند، چون اون در کنار شما وایساده، مشغول نماز خوندنه، تسبیح دستشه، ذکر میگه دائما علی الظاهر. شما این رو اگه بخواید مقابله کنید، خودتون زیر سوال میرید. کما این که این اتفاق در تاریخ سوال شد از خود پیامبر وقتی که قرار بود پیامبر رو در یکی از غزوه ها برمیگشتن ترور کنن، پیامبر به یکی از اصحابشون نشون دادن چهره های اونهایی که نقشه ترور رو داشتن. بعدا همون شخص گفت شما بعد که به مدینه برگشتن، این داستانش مفصله، من اینجا خیلی خلاصه گفتم، خودتون مراجعه کنید به غزوه تبوک و حوادث اون، به رم دادن شطر پیامبر برای که حضرت رو ترور کنن. بله شاید براتون عجیب باشه، پیامبر رو میخواستن ترور کنن. بله پیامبر رو از زمان طفولیت قصد ترور داشتن. حالا اون موقع برخی از یهودی ها و بعد از اون هم برخی از نفوذی ها تا آخرین روزهای زندگی پیامبر قصد ترور داشتن و به اعتقاد خیلی از علما پیامبر ما هم شهید شدن. ولذا جای تعجب نیست، اصلا براتون یک چیز عجیبی نباشه که اینا میخواستن پیامبر رو هم ترور کنن. در تاریخ ثبت شده. حضرت چهره رو نشون دادن به اون صحابی و بعدن وقتی به مدینه رسیدن سوال کرد که شما نمیخواید اینها رو تنبیه کنید، مجازات یه چیزی؟ حضرت گفتن که اگر این کار رو بکنم در تاریخ خواهند گفت که این پیامبر از یارانش استفاده کرد، وقتی به قدرت رسید و حکومت تشکیل داد همه رو یکی یکی از دم تیغ گذروند. چه قضاوتی خواهند کرد؟ خب این یه نوع جوابی بود برای اینکه اون فرد متوجه بشه که اگر شما اینها رو از بین ببرید این ضربه رو به خودتون زدید، چون در ظاهر اینها همه اصحابن، در کنار پیامبرن، نمیشه باهاشون کاری کرد. اما میشه خط داد، میشه نشون داد، میشه فرمول داد، میشه شاخص داد برای اینکه مردم خودشون متوجه بشن. خب پیامبر هم در زمان خودشون این شاخص ها رو میدادن به مردم. گفتم نمیشه با طاغوت پنهان مبارزه علنی کرد، اما میشه کارهایی کرد که او خودش رو لو بده و کسایی که بصیر باشن، دانا باشن، آگاه باشن متوجه بشن. یکی از راه‌ها اینه که اون کسایی که پنهان هستند رو انسان بهشون موقعیت بده، جایگاه بده، و اینها وقتی به موقعیت و جایگاه برسن خودشون رو لو بدن، چون از نیروی معنویت برخوردار نیستن لو میرن. مثلا پیامبر در جنگ خیبر وقتی که کار مسلمان‌ها گره خورد و پشت قلعه خیبر مونده بودن و اصحاب سردرگم بودن که چیکار کنن، خب حضرت روز اول علم رو و پرچم رو دادن دست یکی از همین طاغوت‌های پنهان، گفتن تو برو، رفت و شکست خود، نتونست کاری بکنه. فرداش دومی تو برو، اون هم نتونست. خب اینجا بود که حضرت گفتن که فردا پرچم رو به دست کسی میدم که خدا و رسول او رو دوست دارن، او هم خدا و رسول رو دوست داره، و طبق حالا داستان مفصلی پرچم به دست امیرالمؤمنین علی علیه السلام داده میشه و ایشون هم در قلعه خیبر رو با نیروی الهی از جا میکنه. یک در عادی هم نبوده. خب اونجا اگر که مردم اون زمان بصیرت کافی داشتن باید میفهمیدن که اینایی که پرچم گرفتند و رفتن دست خالی برگشتند، اینها لیاقت حکومت ندارند. متاسفانه یادشون رفت. در جاهای مختلف اینطوری پیامبر نشون میداد به مردم که حق با کی. البته از اون طرف هم به صورت علنی و رسمی هم حضرت امیر رو به عنوان جانشین خودشون معرفی کرده بودن، منتها با توجه به همه شرایط اون موقع اینها تونستن قدرت رو در دست بگیرن. خب اول با جلوه های ظاهری، با سن بالاتر، شیخوخیت، پیرمردی و تجربه زیاد و این حرف ها، و بعد در دوره بعدی با حاکمیت قدرت و خشونت به جای رأفت و رحمت، و بعد از اون هم حاکمیت نیرنگ و سیاسی کاری و ثروت و اینجور چیزا به جای صداقت و شفافیت، و بعد میرسه به دوران معاویه که با اقتصاد محوری و پول و صنعتی کردن اون جامعه خودش تونست یک تمدن مادی غیر الهی تشکیل بده، تا میرسه به دوران یزید که باز اون جاهلیت فرهنگی رو به جای فرهنگ الهی جا میندازه. اینا رو وقتی به تاریخ مراجعه کنید و خوب بخونید شرط اون زمان رو متوجه میشید. باز من بگم این الان ماییم که اینجا نشستیم و به راحتی داریم قضاوت میکنیم و میگیم معاویه لعنت الله علیه چه کارهایی کرد، اما اگر بریم تو اون زمان خودمون رو قرار بدیم میبینید که شرایط سخته. الان ما معاویه رو به راحتی لعن میکنیم و دشمن اهل بیت میدونیم، اما اون موقع این همین معاویه ظاهرا نماز میخوند. اینجا دیگه جایی نیست که به راحتی بتونید شما دست به شمشیر ببرید. پیامبر بزرگوار اسلام با مشرکین میجنگید. مشرکین خب دشمن مسلمان ها بودن، اونها میدونستن، جانانه و مردانه میجنگیدن. اما بعد از اون جنگ هایی که حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام داشتن با کسایی که خودشون اهل نمازن، اهل روزن ظاهرن، حتی بعضشون واقعا اهل نمازن، بعضشون صحابی بزرگ پیامبر بودن. جنگ جمل رو ببینید کیا رو انداختن؟ طلحه و زبیر. زبیری که جزء اصحاب خاص امیرالمومنین بود، پسر عمه پیامبر و امیرالمومنین بود، زبیر جزء کسایی بود که قبر مخفی فاطمه زهرا سلام الله علیها رو میدونست کجاست، چون در تشییع جنازه حضرت شرکت کرده بود. اما همین زبیر وقتی که رو آورد به مادیگرائی و کم کم خانه های آنچنانی و طلا و اسب و اینها، به مرور دور شد از اون مسیر اصلی دین پیامبر و تا جایی که اومد رو در روی امیر المؤمنین علی علیه السلام وایساد. شما ببینید وقتی تو یک جبهه جنگی هر دو طرف موقع اذان وای میسن نماز میخونن، که این اتفاق در مورد جنگ های حضرت علی میافتاد، خب آیا آسان اونجا تصمیم گرفتن؟ ولذا خیلی ها دوچار شک و تردید میشدن. همون زمان یکی از اشخاصی که جریان های مختلف رو برای مردم گوشزد میکرد، جناب عماره، یکی از اصحاب درجه یک امام علی علیه السلام، مثلا در جنگ صفین هر جا که میدید حرف و حدیثیه اختلافیه میرفت همونجا حضور پیدا میکرد و مردم رو روشن میکرد، بصیرت میداد به مردم. به این سادگی نبوده که ما الان اینجوری فکر میکنیم، خیلی اوضاع پیچیده‌ای بوده، مردم به همین راحتی تن نمیدادن. و لذاست که وقتی فرد خبیثی مثل عمرو عاص قرآن رو سر نیزه میکنه، خیلی ها دست و پاشون شل میشه و شمشیرها رو کنار میذارن، تا جایی که مالک اشتر رو که در دو قدمی معاویه قرار داشت برای کشتنش و چیزی نمونده بود تا این خیمه فساد رو از بین ببره، مجبور میکنند که برگرده. بله، امیر المؤمنین علی علیه السلام رو مجبور میکنند، چاره هم نداره حضرت. اینقدر مظلوم آقا، کسی که در رأس حکومت دینی قرار میگیره برای حفظ اصل دین و نظام مجبور میشه، همینطوری که در ابتدای امر هم حضرت علی مجبور شد شمشیرش رو نگه داره و از نیام بیرون نکشه. به همین دلیل حضرت علی مجبور میشن که سکوت کنن تا ولایت حفظ بشه و بمونه. اینجاست که فاطمه زهرا سلام الله علیها خودش رو فدا میکنه. کار به جایی میرسه که شمشیر بر گلوی حضرت علی میگذارن که مالک رو بگو برگرده، و بعد به زور حکمیت رو به حضرت علی میقبولونند و اینکه شما باید بپذیری که حکمیت باشه، و حتی بالاتر از اون باز قبول نکردن شخصی رو که حضرت علی معرفی میکنه برای حکمیت، میگن نه باید ابو موسی اشعری بره، با اینکه حضرت علی میدونستن که این ابو موسی اشعری انسان ساده و بی‌لیاقت و بی‌بصیرتیه، ولی باز اونا اصرار میکنن. ابرمرد تاریخ، بزرگمرد تاریخ، چرا باید در مقابل یک عده کوتاه بیاد؟ خب داستان زیاده، حرف زیاده اینجا، و خیلی از همین حرفا به درد الان ما هم میخوره، منتها خب فرصت نیست، مجال نیست، قرار نیست همه رو هم ما بگیم. خودتون هم تحقیق کنید، ببینید چه اتفاقاتی در زندگی ائمه افتاده، ببینید چه جوری طاغوت پنهان تونسته بود مردم رو به سمتی ببره که اولیاء الهی ائمه معصومین در این ظلم قرار بگیرن و انقدر مظلوم واقع بشن. خب کار کرده بود طاغوت پنهان، و مردم هم چون بصیرت کافی نداشتن، چون درس هایی که پیامبر بهشون داده بود، نشونه هایی که پیامبر بهشون داده بود رو متوجه نشدن یا نخواستن متوجه بشن، این ظلم در حق ائمه ما شدت گرفت. خب وظیفه ائمه معصومین علیه السلام یاد دادن این درس به بشر که چجوری با طاغوت‌های پنهان مبارزه کنید. وظیفه اونها این بود که طاغوت‌های پنهان رو رسوا کنند، و این کار رو به خوبی انجام دادن، کامل. شاید در همون عصر نه، اما برای تاریخ اونها رسوا شدند. چند درصد از مردم دنیا الان یزید رو به نیکی یاد می‌کنند، اکثریت قریب به اتفاق مسلمان ها از او به بدی یاد میکنه. امام حسین علیه السلام خودش رو فدا کرد تا این طاغوت رو سوا بشه. این طاغوت ها چه اهدافی دارن؟ خب مشخص، اینا میخوان به دنیا برسن، به حکومت مادی برسن، به تمدن مادی برسن. منتها طاغوت های آشکار و پنهان روششون فرق داره. طاغوت های آشکار میخوان خدا و دین رو حذف کنند، اما طاغوت های پنهان سوء استفاده میکنند از نام خدا و دین. و در بین این طاغوت ها، همونجور که قبلا هم گفتیم، طاغوت های پنهان خطرناک ترین طاغوت ها، چون نه تنها دنیا رو از انسان ها میگیرن، ثروت رو میبرن، ایمان انسان ها رو هم غارت میکنن. اون طاغوت آشکار وقتی رو در رو قرار میگیره و با مؤمن مبارزه میکنه، مؤمن با سختی باهاش میجنگه، استقامت میکنه. اما اون طاغوت پنهانی که در لباس دین وارد شده، عده زیادی از انسانها رو با خودش به گمراهی میبره. ائمه ما اومدند تا این درس رو به ما بدن که با طاغوت باید مبارزه کرد، با طاغوتهای پنهان. این نقش ولایته، و همه ائمه در زندگیشون یک مبارزه نفسگیر و سخت با طاغوت‌های پنهان داشتن. همه ائمه در ذهنشون و در تفکرشون ایجاد اون حکومت الهی بوده با برنامه‌های مختلف، ولذا هیچ کدوم از ائمه متفاوت از هم نبودن. این نبوده که کسی تصور کنه که مثلا امام حسن علیه السلام صلح کردن، امام حسین علیه السلام قیام کردن، اینها متفاوت بود. نه، شرایط فرق داشت. اگر جای این دو امام عوض میشد، مطمئن باشید که امام حسین علیه السلام صلح میکردن و امام حسن علیه السلام قیام میکرد. همه ائمه ما در زمان خودشون به بهترین وجه وظیفه‌شون رو انجام دادن. اگر قرار نبود که به حاکمیت و حکومت فکر نکنن که برای هدایت انسان‌ها بوده، پس چرا با اونها درگیر شدن؟ چرا همه ائمه به شهادت رسیدن؟ چرا هیچ کدوم مرگ عادی و طبیعی نداشتن؟ چرا دشمنان اینقدر ازشون میترسیدن؟ به خاطر اینکه داعیه حکومت داشتن، داعیه حکومت دینی الهی. بنابراین تمام ائمه در یک مسیر حرکت میکردن، کمان که کتاب زیبایی هم هست به نام انسان 250 ساله که اونجا اشاره میشه که انگار که این 250 سالی که از حضرت امیرالمومنین علیه السلام تا امام حسن عسکری اهل بیت زندگی کردن، همه یک انسانند. منتها این انسان در شرایط مختلف، در زمانهای متفاوت، استراتژی‌های متفاوتی داشته. یک جا به خاطر شرایط مجبور صلح می‌کنه در زمان امام حسن، و یک جا به خاطر شرایط قیام می‌کنه در زمان امام حسین علیه السلام. یک جا به کرسی درس رو میاره و علم رو گسترش میده، و یک جا مجبور میشه و در زندان قرار میگیره. البته همه اینها اون افق وعده الهی در ذهنشونه که باید زمین ساز باشن برای حکومت جهانی. اینی که الان بعد از 1400 سال ما شیعیان داریم زندگی میکنیم و حتی به اینجا رسیدیم که تونستیم حکومت تشکیل بدیم، به خاطر زجرها و رنجهایی که ائمه کشیدن. اونها جوری کار میکردن که همه این آینده رو میدیدن، و اصلی ترین کارشون هم مبارزه با انحراف و طاغوت‌های پنهان بوده. این اصلی ترین کارشون بوده، هرچند که در ظاهر امامی مشغول به تدریس علوم باشه، اما همون امام در باطن کار و در نیتشون تشکیل حکومت و زمین سازی برای اون حکومت. منتخب یاری نمیکرد، مردم آماده نبودن. داریم در تاریخ که شاگردای امام صادق علیه السلام تا 4000 نفر میگفتن شاگرد بود، اما جای حضرت میگن که اگر من 40 تا مرد داشتم قیام میکردم. خب یعنی اون 4000 تا آماده نبودن، 40 تاشون هم آماده نبودن. در بین همه ائمه هم نماد بزرگ و روشن مبارزه با طاغوت پنهان امام حسین علیه السلام، برای همین از منزلت ویژه‌ای برخورداره. برای همین دستگاه امام حسین یک دستگاه ویژه است، یک جایگاه و یک قرب و منزلت ویژه‌ای داره. قهرمان بزرگ کربلا امام حسین علیه السلام با اصحابشون به ما این درس رو میدن که در راه رسوایی طاغوت‌ها باید بلا کشید، سختی کشید، حتی باید جون خودت رو بدی که هیچ، جون فرزندانت رو بدی و خانوادت رو هم به اسارت بدی تا بتونی پرده از چهره نفاق‌گونه طاغوت پنهان برداری. شرایط آسونی نبوده، شرایط پیچیده‌ایه. کسایی که دعوت میکنن امام حسین علیه السلام رو به کوفه که بیا حکومت کن، عده زیادی از همونها میان در مقابل امام حسین قرار میگیرن. از اون طرف ادامه دهنده راه ابی عبدالله حضرت زینب سلام الله علیها است، یک نماد استقامته برای مبارزه با تفکر طاغوت پنهان. حضرت زینب سلام الله علیها به خوبی نقش خودشو در تاریخ ایفا کرده، ولذا ما قبل از حادثه عاشورا و بعد از رسیدن حضرت زینب سلام الله علیها به مدینه، ما دیگه در تاریخ خیلی از حضرت زینب نشانه‌ای نداریم، خیلی کمه. مثل یک ستاره دنباله‌داری که در شب می‌درخشه، نور میده و میره، حضرت در تاریخ به جا و به موقع حضور پیدا میکنه و نقشش رو به درستی و کامل ایفا میکنه و میره. ما خیلی باید مراقب باشیم که طوری رفتار نکنیم که این زحمات و این خون دل خوردن‌ها و این خونهایی که در راه دین ریخته شده به سادگی از دست نره. اینی که انقدر توصیه شده به زیارت ابی عبدالله، شما یه موقع فرصت داشتید کتاب مفاتیح رو باز کنید، در ایام مختلف، در شبهای مهم، در روزهای مهم، یکی از اعمالی که تقریبا میتونیم بگیم در همه روزها و یا شبهای مهم هست، زیارت ابی عبدالله علیه السلام. در شبهای قدر، در اعیاد، در عیدها، زیارت عاشورا که از زیارتهای معروفه که توصیه روزانه بخونید. داریم که این زیارت از زبان خداست که پیامبر رسید و بعد به دست ائمه. ببینید بخشیش سلام به اهل بیت، خیلی زیارت پرمغزیه. در جاهایی از این زیارت ما لعن داریم، لعن نه فقط قاتلین، کسایی که خدمت کردن به اونها، کسایی که اسب نعل زدند، افسار به اسب ها زدند، کسایی که راضی بودند به این کار، همه اینها رو لعن میکنیم. الان هم شمر موجوده، الان هم یزید موجوده. البته همین جای نکته رو هم خدمتتون بگم، طاغوت های آشکار و پنهان در عصر ما متنوع هستند. انشالله تو جلسه بعدی یکم بیشتر صحبت میکنیم. منتها فعلا این قطعات تاریخی رو شما تو ذهنتون بسپارید که چه اتفاقهایی افتاده. در زمان ابی عبدالله علیه السلام، یزید به عنوان یک فرد عیاش و شرابخوار و میمونباز در رأس حکومت دین قرار میگیره. برای ما روشن و واضح و لعن میکنیم یزید رو، اما در اون موقع به یزید میگفتن امیرالمؤمنین. البته این از خباثت‌های معاویه و اصحاب معاویه بود که این لقبی که مختص امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست رو بگیرن. این یکی از القاب خاص حضرت علی علیه السلامه، ولی خلیفه مسلمین بوده، خلیفه مسلمینه. کی؟ یزید. ببینید، وقتی که مردم بصیرت نداشته باشن و طاغوت پنهان خوب خودش رو مخفی کنه، ائمه علیه السلام تلاش میکنن که به مردم بشناسونن، اما اگر مردم متوجه نشن چاره جز سکوت ندارن. امام حسن علیه السلام مبارزه کرد با معاویه، لشکر فراهم کرد، جنگ شد، اما معاویه فریب داد، حتی فرمانده سپاه امام حسن رو هم فریب داد و با پول خرید و حضرت چاره جز تسلیم و صلح نداشت. و چون معاویه یکی از طاغوت‌های پنهان بسیار قوی بود که ظاهر اسلام رو خوب رعایت می‌کرد اما در باطن فاسد بود، امام حسین علیه السلام هم در زمانی که معاویه زنده بود قیام نکردند، چون می‌دونستان به سرنوشتی که برای برادرشون اتفاق افتاد و حضرت رو مجبور به صلح کردن دچار می‌شدن و باز پیام خاموش می‌شد. حضرت تحمل کردند. چیز حدود 10 سال امام حسین علیه السلام در زمان معاویه زندگی کردند ولی قیام نکردن. اما به محضی که یزید حکومت رسید، اینجا دیگه شرایطش فراهم شده بود و با قیام عاشورا نه تنها چهره پلید یزید بلکه چهره پلید معاویه هم برای تاریخ رسوا شد. این سختی کار رو میرسونه. ائمه علیهم السلام تلاش میکنن راه رو نشون بدن، فرمول ها رو نشون بدن، اما وقتی مردم جلو نمیافتن و مبارزه نمیکنن، به جایی میرسه که مجبورن خودشون بیان وارد عرصه بشن، به جایی برسه که خودشون فدا بشن تا عده‌ای هدایت بشن. اینی که عده زیادی از مسلمون ها پشت امام حسین علیه السلام رو خالی میکنن، به خاطر اینکه طاغوت های پنهان از این جهل مردم، از این بی بصیرتی مردم استفاده کامل رو میکنن و عقبه هاشون رو در جامعه به کار میندازن، بازوهاشون رو در جامعه به کار میندازن برای اینکه مردم رو فریب بدن. یزید تنها نیست. یزید امثال عبیدالله ابن زیاد رو داره که نماد اوباش بی اصل و نسبن. این نماد برش تأکید شده در همون زیارت عاشورا. در قسمت پایانی زیارت عاشورا، اللهم خص انت اول ظالم باللعن منی و ابدا بهی اولا ثم ثانیه و ثالثه و رابع ولعن یزید خامسا ولعن عبیدالله ابن زیاد و ابن مرجانه. چرا اینجا دوتا اسم رو برای یک فرد به کار برده؟ ابن مرجان همون عبیدالله ابن زیاده. این یکی از اون صفتهای عبیدالله ابن زیاده، یعنی پسر اون مرجانه که زن بدکاره بوده. ولذا این یک نماده. وقتی ما در زیارت عاشورا داریم یک عده رو لعن میکنیم و اینها رفتند و ما توصیه شدیم که مثلا هر روز این زیارت رو بخونیم، آیا این به معنی اینه که ما فقط نظرمون به اونها باشه که الان دیگه از بین رفتن؟ یا نه، هی به خودمون نهیب بزنیم نکنه دور و بر ما اینها باشند و ما اگر غفلت کنیم بیان ما رو گمراه کنند و ساقط کنند ما رو از مسیر درستی که داریم میریم. عمر سعد نماد اهل علم و اهل دین جاه طلبه. عمر سعد یک انسان عادی نبود، همبازی کودکی های امام حسین در مدینه، فرزند سعد ابن ابی وقاص، فاتح جنگ هاست، عده‌ای به دنبال او هن. و به نظر بنده این نکته الان به ذهنم میاد که شاید درست نباشه ما در فیلم هایی که درست میکنیم و در تئاتر هایی که میذاریم آدم های بد رو همیشه با چهره های خشن و وحشتناک و بد نشون میدیم به مردم. به نظر من عمر سعد باید یک چهره روحانی، یک چهره مذهبی، معنوی، یک عالم اینجوری نشون داده باشه که جوان ما یاد بگیره، بفهمه که احتمال داره، امکان داره کسی حتی در لباس روحانیت بخواد مردم رو فریب بده. عمر سعد این گونه بود. عده زیادی دنبال روی او بودن، اما جاه طلب بود، دنیا خواه بود، به خاطر وعده ملک ری به جنگ امام حسین علیه السلام اومده. خب اینا مجریای تفکرات طاغوتن تو اون زمان دیگه، عبیدالله سردستشونه، عمر سعد، شمر. جالبه بدونید تو خیلی از منابع تاریخی شمر رو قاتل و کسی که سر ابی عبدالله رو جدا میکنه نمیدونن، خیلی سنان رو نام میبرن. اما چرا شمر لعن میشه؟ چرا از بین این همه انسان ها شمر لعن میشه؟ چون باز این نماده. ما در بین قاتلین عاشورا کسایی داریم که خیلی از انسان ها رو به قتل رسوندن. یکیشون مثلا هرمله لعنت الله علیه، ولی چرا اسمی ازش تو زیارت عاشورا نیست؟ شاید عمر سعد خودش دست به کشتن هیچ کدوم از اصحاب نزده باشه، کما که در تاریخ بنده به خاطر ندارم، حالا تا اون حدی که اطلاع دارم عمر سعد فقط اولین تیر رو رها کرد که بگه آقا شهادت بدید من جنگ رو شروع کردم، ولی بعد از اون نداریم که جای وارد میدان شده باشه و مبارزه کرده باشه. چرا لعن میشه؟ حالا این همه قاتل ها کسایی که اصحاب امام حسین و خود امام حسین رو به شهادت رسوندن اسامیشون در زیارت عاشورا نیست، چرا از اینها نام برده میشه؟ خب اینها سردستند، اینها نمادند. شمر اون موقع میشه نماد رزمنده دنیا طلب. باز تکرار میکنم، ما داریم در مورد مسلمون هایی صحبت میکنیم که جلوی امام حسین وایسادن، نه کفار نه مشرکین، اینا مسلمون بودن، ظاهرا اهل نماز روزه بودن. شمر جانباز جنگ صفینه، در رکاب امیرالمؤمنین علیه السلام می جنگیده، ضربه شمشیر خورده، جانباز شده، اما چون دنیا طلبه، چون خودش رو درگیر مادیات دنیا کرده، به این جایی میرسه که میاد در مقابل امام حسین علیه السلام قرار میگیره. یه بار دیگه با دقت زیارت عاشورا رو بخونید، ببینید چه کسانی لعن شدن، چرا اونها لعن شدن. اینها نمادن، باید دقت داشته باشیم، شاید در جامعه ما هم سر و کلهشون پیدا بشه. البته اینها تنها نبودن، باز تو همین زیارت عاشورا میبینیم که آل ابی سفیان، آل زیاد و آل مروان هم لعن میشن. ابی سفیان میتونن نماد احزاب زرمدار و پشتیبانان اقتصادی باشن، آل زیاد پشتیبانان نظامی و آل مروان پشتیبانان سیاسی. اینها عقبه های اون حرکت هستند و اگر مراقبت نکنیم شاید برای جامعه ما هم این اتفاقها خدای نکرده بیفته. بحث تعارف نیست، بحث شوخی نیست، بحث جدیه. از ابتدای خلقت انسان تا انتهای از بین رفتن شیطان همیشه بین حق و باطل دعوا و جنگ، که البته این جنگ رو شیطان آغاز کرده، یک طرف خدا و یک طرف شیطان. جوانای عزیز یه نکته همینجا بهتون بگم، یک بار بین خودتون و خدای خودتون بشینید و تکلیفتون رو روشن کنید، خودتون، دوستانتون، هر کسی که میتونید توصیه کنید، به هر حال مشخص کنید که تو کدوم جبهه میخواهید باشید. مطمئنم که شما هیچ کدوم نمیخواد در جبهه شیطان باشید، اما صرف خواستن نیست، باید راه رو بلد باشیم، باید دشمن رو خوب بشناسیم، مراقبت کنیم. خیلی دشمن کارکشته‌ای شده، هزاران سال تجربه داره، ابزار و امکانات بسیار ویژه‌ای داره تو این عصر و دوره، ولذاست که ما باید درس بگیریم از زندگی اهل بیت در مبارزه با دشمنان و طاغوت‌های پنهان، و از انبیا هم درس مبارزه با طاغوت‌های آشکار. امیدوارم خدا به همه ما توفیق بده که در عرصه مبارزه با دشمنان دین خدا موفق باشیم، وارد بشیم و در این عرصه خدا به ما عشق خودش رو بده، عشق هدایت بنده هاش رو به ما بده. تا جلسه بعدی همه شما رو به خدای بزرگوار می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.